الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم مقدس اردبیلی رضوان الله علیه برای کشف و نقل ثمراتی قائل شده. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه بعد از نقل این ثمراتی که مرحوم محقق اردبیلی یاد کردن، اعتراض صاحب جواهر رضوان الله علیه رو بازگو میکنن که صاحب جواهر بر این ثمره گیری اعتراضی دارن. اونگاه اعتراض مرحوم صاحب جواهر را گاهی با نقض و گاهی با حل پاسخ میدن. فقهای بعدی رضوان الله علیه مثل مروای نائینی و دیگران نقد مرحوم شیخ انصاری را نمیپذیرند و مطالب دیگری هم که به دنبال سخنان فقهای یاد شده هست. در روز چهارشنبه به صورت فشرده سخنان مرحوم محقق اردبیلی یاد شد. الان اجمالاً همون بیان بازگو می شود تا اعتراض صاحب جواهر و اشکال مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه ما روشن بشه. مرحوم محقق اردبیلی فرمودن به این که یکی از ثمرات قول کشف و نقل، که اگه گفتیم اجازه کاشف است یا اجازه ناقل، فرقش چیست؟ این است که اگر احد المتعاقدین فاقد شرط بشوند یا واجد شرط صحت بشوند، علل قول بالکشف یا علل قول بالنقل کاملا فرق میکند. چون که اگر احد العوضین فاقد شرط بشود یا واجد شرط بشود، علل قول بالکشف یا نقل فرق میکند. مثلا عقد فضولی واقع شده، یک طرف اصیل یک طرف دیگر فضولی، اون عقد بعض این که عقد فضولی واقع شد، اون اصیل مرد بالموت الحقیقی یا مرد بالموت الحکمی، مثل این که مرتد شده باشد، اگر با موت حقیقی بمیرد که اموالش به ورثه میرسد، با موت حکمی و فقهی بمیرد یعنی مرتد بشد به ارتداد فطری، اموالش به ورثه میرسد. اگر ما گفتیم اجازه کاشف است، این عقد صحیح است، نقل و انتقال درست است و مال از همون وقت حیات این اصیل منتقل می شود، و اگر گفتیم اجازه ناقل است و کاشف نیست، خب بایع که مرد در ظرفی که زنده بود عقدش که امضا نشد، الان که امضا شد او مرده است، پس الان کشف صحیح است، الان نقل باطل. ثمراتی که قبلا گذشته بود این بود که علل کشف نقل و انتقال در زمان اجازه عقد است و علل نقل نقل و انتقال در زمان اجازه است. عقد صحیح است، نقل و انتقال هست، منتها ظرف انتقال فرق میکند. همچنین اگر مالک مجیز بمیرد، این مالک مجیز که مرد دیگه کسی نیست که اجازه بدهد، معنایی برای اجازه دادن نیست، اصلا موضوع منتفی است، اجازه ای نیست تا ما بگویم این اجازه کاشف است یا ناقل، اون ثمری ندارد. ثمر در صورتی است که اصیل بالموت الحکمی یا موت حقیقی از میبرد. و همچنین گاهی ممکن است عوضین که فاقد شرایط بودن واجد بشن یا واجد شرایط بودن فاقد بشن. عوضین اگر چون چه در ظرف عقد شکوفه‌ای و میوه‌ای روی درخت نبود، یه وقت انسان باغ را اجاره می کند، بسیار خوب، درآمد سالانه باغ همون میوه هاییست که بعد از چند ماه رشد می کند. یه وقت از میوه های درخت رو میخرد، اگه میوه های درخت را میخرد باید اینها میوه در آمده باشد، رویده باشد و به حدی برسد که قابل خرید و فروش باشد. بحث هم در خرید و فروش میوه درخت است، نه اجاره باغ. اجاره باغ درست است ولو این درخت هنوز سبز نشده، اون از بحث بیرون است. بلکه بعد چند مدت درخت سبز می‌شود و شکوفه و بعد میوه. این مثالی که محقق اردبیلی ذکر کردند بعد محور بحث قرار گرفت، سخن از بیع ثمر شجر است نه اجاره باغ. اگر در ظرف عقد میوه روی درخت نبود و کسی میوه این درخت را به نحو فضولی به دیگری فروخت یا به نحو فضولی بر دیگری خرید، بعد از یک ماه میوه رویید و درخت هم مثمر شد، مثمر بالفعل شد، مالک هم بعد از یک ماه اجازه داد، اگر گفتیم اجازه کاشف است، این عقد باطل است. چرا؟ برای اینکه در ظرف عقد میوه ای نبود. اگر گفتیم اجازه ناقل است، این عقد صحیح است چون در ظرف اجازه میوه موجود است و قابل خرید و فروش. اینا اساره سخنان مرحوم محقق اردبیلی است. این مطلب اول. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه تو قالب این بیانات مرحوم مقدس اردبیلی نقدی دارن. می‌فرمان به این که شما گفتید در صورتی که عهد المتعاوضین بمیرد و ما قائل بشیم که اجازه کاشف است، این عقد صحیح است، و گفتیم اجازه ناقل است، این عقد باطل است، این درست نیست. چرا؟ زیرا در صورتی که قائل شدیم به اینکه اجازه ناقل است، بله عقد باطل است، برای اینکه در ظرف نقل اجازه اون طرف یا مرده است حقیقتا یا در حکم مرده است که مثل مرتد. ولی اگر گفتیم اجازه کاشف است، در صورتی این عقد صحیح است که صلاحیت اون مالک برای تملک استمرار داشته باشد از ظرف عقد تا ظرف اجازه. ظاهر عقود اینه، ظاهر تأثیر اجازه در گذشته اینه، نه اینکه اون عهد المتعاوضان از صلاحیت بیفتد باز معذالک عقد صحیح باشد و کار آمد. اینطور نیست. ظاهر عقودی که بنای عقلا بر صحت اونهاست و اجازه هم روی اونهاست و کشف صحت میکند، استمرار قابلیت کل واحد من المتعاوضین است از زمان عقد تا زمان اجازه. بنابراین همونطوری که بنابر نقل این صحیح نیست زیرا در ظرف اجازه فاقد شرایط است، بنابر کشفم صحیح نیست چون در ظرف اجازه این مستمر نبود، لیاقت و قابلیتش مستمر نبود. اینم مطلب دوم که اعتراض برام صاحب جواهر. مطلب سوم نقدی است که مرحوم شیخ انصاری نسبت به فرمایش مرحوم صاحب جواهر دارد. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه می‌فرمان به این که این حفظ قابلیت تملک از زمان عقد تا زمان اجازه، این نه جزء شرایط عقد است، نه جزء شرایط عقد، نه جزء شرایط معقود علیه، چیز زائدی است. نشانش آن است که در تعاقب عیدی با اینکه مالکیت مستمر نیست، قابلیت تملک مستمر نیست، معذالک اجازه صحیح است و کارگوش است. در تعاقب عیدی اینه که اگر مالی را، مال مسروقی را مثلا کسی به نحو فضولی خرید یا فروخت، این مال مسروق به دست اولین سارق که بیفتد، این من استولا علی شیء، من اتلف مال الغیر فهو له ضمان، یا من استولا علال یده ما اخذت حتی تعدی، قاعده ید که ید زمان ید را به همراه دارد، این شخص را ضامن می کند، اون سارق اولی. وقتی فروخت به دومی بر اساس تعاقب ایدی، این دومی میشه ضامن. وقتی دومی فروخت به سومی، سومی میشه ضامن. در همه موارد علال ید ما اخذت حتی تعدی شامل میشود و در تعاقب ایدی همشون ضامنن. به تمام این عقدهایی که واقع شده فضولی است. اگر مال باخته بعد از یک ماه ببیند که 10 نفر این کارا را دست به دست کردند و خریدند و فروختند، این مال باخته اون عقد اولی را که اجازه بدهد، تمام عقود بعدی هم صحیح خواهد بود. اون عقد اولی را که اجازه داد، معلوم می شود که اون فضولی که مال مال باخته را گرفته به دیگری فروخته، این عقد میشه صحیح. وقتی صحیح شد، عقود بعدی هم می شود صحیح. خب این رو همه فقها ها گفتن، حتی شما صاحب جواهر هم نظر شریفیتونید. در این گونه از موارد در ظرف عقد هم مال باخته، هم سارق، هم اون خریدار، اینا صلاحیت مالکیت رو دارن. منتها حالا تملکشون مشروع نیست، ولی صلاحیت مالکیت دارن، برای که نه مردن نه در حکم مرده، نه مرتدن و نه ممیت، پس صلاحیت مالکیت دارن. لکن وقتی این مال سارق اولی فروخت، بعد از اینکه فروخت به چند دست گشت، در ظرف اجازه مالک مال باخته است، اون مالک اولی که صلاحیت تملک ندارد که، برای اینکه اون فروخته به دیگری، دیگران هم فروختن به دیگران و همچین تا به آخر. تنها کسی که صلاحیت تملک دارد همین این کسی است که اخیراً خریده است یا دست اوست. پس هیچ کدام از اینها صلاحیت تملک نداره، برای اینکه مال رو فروختن. صلاحیت تملک تنها در این نیست که انسان بمیرد که خب وقتی مال رو به دیگری داد، صلاحیت تملک او رو ندارد دیگر. خب شما در این گونه از موارد میگویید اجازه علل کشف هم اون عقد اولی را تصحیح میکند، هم جمیع عقود بعدی را، با اینکه بسیاری از اونها که فعلا دستشون خالی است صلاحیت تملک رو ندارن. جواب حلی که مرحوم شیخ میدهن این است که بعضی از روایات باب فضولی یا ظاهر اونها این است یا صریح اونها این است که عهد المتعاقدین صلاحیت تملک را از دست دادن، یا نه در حال اطلاقن که این صورت را هم شامل می شوند و امام سلام الله علیه استفسار معصوم سلام الله علیه در جریان عربه باسقی یا روایات دیگر تفصیل ندادن، فرق نگذاشتن بین اون جایی که صلاحیت تملک را از دست داده باشد بالموت او الارتداد، یا نه همچنان به صلاحیت باقی باشد. در همه موارد فرمودن وقتی مالک حقیقی اجازه، مالک مال اجازه داد، معامله درست است. پس جواب حلی آن است که این روایات یا ظاهر دلیل است یا اطلاق صریح دلیل است، یا اطلاق شامل این موارد می شود که اون عاقد، که اون مالک یا اون طرف اصیل فاقد شرط شده است، ولی معذاله در ظرف اجازه فاقد شرط شده است، ولی معذاله که اجازه مصحح عقد فضولی است. این جواب حلی مرحوم شیخ شاید نیاز به توضیح بیشتری داشته باشد، برای اینکه اون روایات باید که مثلا از نظر بگذرد یا مورد اشاره دیگر قرار بگیرد تا پاسخش معلوم بشه. فعلا برسیم به همین اعتراض اول مرحوم شیخ انصاری. این اعتراض اول مورد نقد فقهای بعدی قرار گرفت. اونی است که شما که نقض کردید، نقض به این است که شما یه موردی رو نشون بدید که احد و طرفین حقیقتاً مرده یا در حکم مرده باشد که صلاحیت تملک ندارد، معذالک فقها ملتزم شده باشند به اینکه اجازه علل کشف صحیح است. این موارد مورد تعاقب عیدی که شما ذکر کردید که این نه مرده است نه در حکم مرده، این شخص زنده است به صلاحیت تملک رو دارد. خب الان مسمن رو مالک نیست، سمن رو مالکه. اون کسی که سارق اولی که این کالای مسروق رو فروخت، این کالا رو فروخت، سمن رو گرفته، بدلش رو گرفته، الانم زنده است، صلاحیت تملک رو دارد، منتها عهد العوضین در اختیار اوست، معوض داده. ایره که نمیگوین فقدان صلاحیت مملکه. این کسی که فضولی بود مال مردم رو فروخت، سمن رو الان گرفته، سمنم در دست اوست، به این که نمیگوین او صلاحیت مملک ندارد که. این کاملا زنده است، خیلی از اموال رو مالک است، سمنم الان در اختیار اوست. این چه ارتباطی دارد به حالتی که مرحوم محقق اردبیلی فرمودند؟ مرحوم مقدس اردبیلی جایی رو ذکر میکنند که احد الطرفین یا حقیقتاً بمیرد یا در حکم مرده باشد، یا اگر در حکم مرده نیست کالا را نتواند مالک بشود. مثل این کسی مرتد ملی شد نه مرتد فطری، و مبی هم یا عبد مسلم است یا مصحف قرآن کریم. در صورتی که عبد مسلم باشد، شیخ و مشایخ در اصفهانی استاد اساتید و مرحومش رمدسین اصفهانی رضوان الله ایشون یه اشکالی داره بر مرحوم شیخ، میفرمان به این که عبد مسلم بر مقدس اردبیلی، عبد مسلم اگر تحت تملک کافر قرار نمیگیرد، دلیل خاص خود رو باید او رو باید جستجو کرد، نه به آیه لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. صرف مالکیت سبیل نیست، بلکه سبیل چیز دیگر است، و برای بسلان مالکیت کافر نسبت به عبد مسلم باید دلیل دیگر اقام میشد. البته در باره قرآن که حد کس تو اینها خوب شواهدش را تایید بکنه. به هر تقدیر این نقض مرحوم شیخ انصاری این وارد نیست. چرا؟ برای اینکه اونی که مقدس اردبیلی ذکر کردن و مرحوم صاحب جواهر گفتن که ظاهر استمرار است و اینها، با این تعاقب عیدی نقض نمیشه، چون در تعاقب عیدی هیچ کدام از طرفین فاقد شرایط تملک نیستن، کاملا صلاحیت تملک دارن، نه موت حقیقی است نه موت ارادی. حالا فرمایش مرحوم صاحب جواهر رو یکی ممکن است که بگوید نه ما از ادله همچه استثار نداریم. از ادله بیش از این بر نمی آید که عقد باید در ظرف وقوعش واجد شرایط باشد، بعد دیگه ظرف بقا ندارد، چون امر دفعی الحصول است و دفعی الزوال، یه بیت و وشتره تویست و از بین می رود. اما متعاقدان اونها هم باید در زمان عقد تا زمان اجازه مستمرن واجد شرایط باشن، این از کجا؟ کالا باید این چنین باشد، اون یک راه دیگری دارد که بعد عرض بکنم. شما این استمرار قابلیت و دوام تملک را از کجا در میارید؟ حالا اون اشکالی است که بر صاحب جواهر کردن، اما نقض مرحوم شیخ وارد نیست، برای اینکه نقض باید مطابق با اون اصل باشد. اینکه اون اصلی که مقدس اردبیل آورد فقدان حیات یا در حکم حیات با که مالکیت از بین می رود، اینجا که مالکیت در تعاقب عیدی از بین نرفته، صلاحیت مالکیت از بین نرفته. اما اون نقدی که فقهای بعدی نسبت به مرحوم مقدس اردبیل دارن این است که شما گفتید الان نقل این اجازه این عقد باطل است، علل کشف این عقد صحیح است. چرا؟ چون در ظرف کشف متعاقدان زنده بودند و قابل تملک، یا مسلمان و مؤمن بودند، ارتدای در کار نبود. اما بعد از عقد چون احدهما مردن یا مرتد شدن از صلاحیت افتادند، پس اجازه اگر گفتیم علل نقل است که صحیح است، عقد صحیح است، گفتیم علل کشف است که نقل است که باطل است، اگر کشف گفتیم اجازه کاشف است که معامله صحیح. این سخن ناصواب است، برای اینکه اجازه و رد یا حکم شرعی است که فقط سابقه فقهی محض دارد، یا یه امر حقوقی هم هست که سابقه حقوقی دارد. اگر چونچه اجازه و رد حکم باشد، در این بخش سخن شما درست است، گرچه بخش دیگر داریم که ناسواب است. در این بخش سخن شما درست است، زیرا اجازه حکم است و حکمم که به ارث نمی رسد. وقتی مالک مرد این اجازه از بین می رود. می تواند اجازه بدهد، این می تواند حکم شرعی است نه حق. مالک می تواند اجازه بدهد، مالک تا زنده بود که اجازه نداد، دیگه اجازه از بین می رود. ولی اگر گفتیم این اجازه حکم شرعی، حکم محض نیست، حق قول اجازت و رد است. اگر حق قول اجازه است، نه صرف اجازه که حکم شرعی باشد، این به ارث می رسد. این حق قول اجازه، وقتی این مال به عقد رفت، مورد معامله قرار گرفت، مالک بی خبر بود ولی حق الاجازه داشت. وقتی مرد این حق الاجازه به ورثه میرسد. ورثه اگر اجازه دادن، اگر اجازه کاشف بود که از قبل صحیح است، اجازه ناقل بود که از الان صحیح است. در صورتی که اجازه یا رد را ما حق بدانیم، این یکی. بله، اگر حکم باشد نظیر حق نیست که به تبع مال منتقل باشد. حالا مطلب بعدی، مطلب بعدی اینه که تو فرمایشات مرحوم ناینی اینه، نظیر حق الخیار که میرسد اینا باید اجتماع بکنن. اگر چونچه این مال تقسیم شده است به اموال متعدد، هر کسی میتواند در حصه خود اجازه یارد بده. اگر قابل تفکیک نبود، نظیر بعضی از امور بسیط، اینا باید اجتماع بکنن. حق الخیار اگر به ورثه ارث رسید، این 10 تا خیار که نیست یا 5 تا خیار که نیست، یه حق است و یه خیار، چگونه ورثه میکنن؟ در اون صورت هم اگر تناظر کردن و تفکیک پذیر نبود، آیا اجازه مقدم است یا فصل مقدم است، اونم بحث خاص خود رو دارد که سیعتی فی باب الخیار انشاءالله تعالی. مطلب دیگری که تو فرمایش مرحومای نایلی هست اینه، اگر ما نپذیرفتیم که اجازه، ایشون قبول که مفروض گرفتن که اجازه و حکم، اجازه و رد حکم است و ارث برده نمی شود، این رو ایشون مفروض گرفت. حالا این تشقیق از مرحومای نایلی نبود، مرحومای نایلی دارد که اجازه و رد گرچه حکم است و ارث برده نمی شود، ولی مال گیره. مالی که مال مالک بود و به دیگری فروخته شد، این مال همچنان متعلق حق است. می شود با امضا تثبیت کرد، با فسخ رد کرد. این مال با این لون و صبغه ای که دارد به ورثه می رسد. این مال که حلق و رهان است، یه عقدی واقع شده و همه شما هم پذیرفتید که این عقد صحیح است، چون کسی فتوا ندار از شماها به بطلان عقد فضولی. اگر گفتید عقد فضولی باطل است، که دیگه سخن از اجازه و کشف و نقل نیست، پس معلوم شود اجازه، پس معلوم شود فضولی عقد صحیح. وقتی عقد صحیح باشد، این مال یه لونی دارد، یه حق بهش تعلق گرفته. این مال با این لون و با این حق به ورثه رسیده است. الان حق اجازه ورثه، چون این مال مال اونهاست و جمیع الوان و احکام و شقوق و شؤون این مال هم مال ورثه است. ورثه اگر بفهمن به این که در زمان حیات مورثشون یک کسی این رو دزدیده و فروخته به قیمت خوب، اینا هم در غبطهشون اجازه میدن. قهرن اگر گفتیم اجازه کاشف است، کشف میکند از صحت عقد در زمان حیات مورث، اگر گفتیم اجازه ناقل است که دلیل نقل کالاست از الان، پس خود این عین زولون است. شما فتواتون مگر این نیست که عقد فضولی صحیح است؟ این عقد فضولی که صحیح بود یه صحت تأهلیه را به همراه دارد، یعنی اهلیت اون را دارد که مالک اگر اجازه بدهد این اثرش خودش رو بکنه. خب این صحت تأهلی چرا از بین بره؟ این مال با این صحت تأهلیه به ورثه میرسه، بعد ورثه اجازه میدن یا کشف یا نقل. پس این ثمره‌ای که مرحوم مقدس اردبیل ذکر کردن این ناتمام است. و اگر گفتیم به این که نقل است که حکم این رو دارد عقد و اجازه است کند، اما این مطلب دیگری که مرحوم مقدس اردبیل رضوان الله علیه فرمودن که اگر این تغییر و تحول در عوضین اتفاق بیفتد نه در متعاوضین، یعنی کسی باغ را اجاره نکرده که عقدش صحیح باشد، میوه باغ را درخت را خریده، اگه میوه درخت را خریده در ظرف خریدن این شکوفه نداشت، گل نکرده بود و بعد از خریدن گل کرد، شما میخواد بگید علل اجازه باطل است، علل کش باطل است و علل نقل صحیح؟ این هم درست نیست. چرا؟ برای اینکه اگر میوه باغ را خرید نه اینکه باغ را اجاره کرده باشد، در صورتی که گل نکرده باشد، شکوفه ای نیاورده باشد، میوه ای نداشته باشد، این معامله رأساً باطل است. نه برای اینکه معامله عقد فضولی است، برای اینکه معقود ندارد، مال ندارد. اینکه سلف فروشی نیست. سلف فروشی اینه که چند تن محصولی که از این باغ به دست میاد مثلا یا از جای دیگه من به شما فروختم. خب این کلی در ذمه است. اینکه سلف و شرطش هم قبضه. ولی وقتی شما میگید میوه این درخت ها را من میخرم، این دیگه سلف نیست، این نقده، این عین است. اگر عین است باید موجود باشه. شما که نمیتوانید معامله خارجی بکنید، تحویل ذمه بدید، که اون مقام تسلیم جای دیگه است. در اون محور عقد شما چی رو دارید نقل انتقال میدید؟ اونی که تو ذمه است دارید نقل انتقال میدید که میشه صرف و سلم. اونی که تو عین خارجی است دارید میفروشید، بله این باید موجود باشد، باید صلاحیت ملک داشته باشد. پس اگر درختی میوه‌هاش ظاهر نشده است، شما بخواهید به عنوان بیع خارجی بفروشید، این بیع از اول باطل است، نه چون فضولی است، خود صاحب باغ هم بخواد بفروشد باطل است. این با اجازه بعدی حل نمی شود. اگر با اجازه بعدی حل نشد علل کشف، نه چون اثر فرق است بین کشف و نقل، اون وقت خود مالک هم بخواد بفروشد باطل است، برای اینکه اصلا مبیع وجود ندارد. این ثمری که مرحوم مقدس اردبیل رضوان الله تعالی علیه ذکر کردن، این ثمر مربوط به مسئله جریان کشف و نقل نیست. نه اینکه چون این میوه در زمان عقد وجود ندارد، اگر ما قائل شدیم که اجازه کاشف است این معامله باطل است، و اگر قائل شدیم که اجازه ناقل است این معامله صحیح. خیر، اگر گفتیم ناقل است این معامله باطله، کاشف است این معامله باطله، یعنی اصلا معامله منعقد نشد، به دلیل اینکه اگر خود مالک باقی یا مالک صاحب باغ هم میفروخت معاملش باطل بود. اگر مسئله صرف و سلم است که بحث دیگری دارد. خب حکم کشف و نقل حکم خاص خودش دارد. پس انسلاخ احد العوضین از فقدان به وجدان یا وجدان به فقدان در این قسمت نقشی نداره. البته در بعضی از صور ممکنه اثر داشته باشد که او رو برای شیخ و دیگران هم پذیرفتن، مثل اینکه این در ظرف عقد واجد صلاحیت، واجد شرط نقل، شرایط مبیع و معقود و علیه واقع شدن بود، نظیره که روغن بود و قابل نقل انتقال بود. بعد از عقد این دهن مایع متنجس شد که پیشینیان میگفتن به این که دیگه قابل منفعت محلله و غلایی ندارد، بعد ریخت دور. اما حالا با پیشرفت صنایع و بهره های فراوانی که از دهر متنجس میبرند، این دیگه منفعت محلله و غلایی دارد، چون این که نظیر صلات نیست. لا صلات الا بطهور، که اگر بخوان یه آهنی رو، یه زنگی رو، چرخی رو با آهن شستشو کنن، تغذیه کنن، تعمیر کنن، دیگه طهارت شرط نیست، که منفعت محلله و غلایی دارد و قابل استفاده است. حالا چون قبلا نبود این رو مثال میزدن، گفتن دهن متنجس اگر جامد نباشد، مایع باشد، باد ریخت دور. خب حالا این دهن متنجس که بعداً متنجس شده است، از ملکیت افتاده. چون از ملکیت افتاده، علن نقل این معامله باطل است، علال کش این معامله صحیح است. در این گونه از موارد درسته، و اما این مورد که خود مرحوم محقق اردبیلی روش تکیه میکنه بود، مرحوم صاحب جواهر اعتراض کرد و مرحوم شیخ انصاری نقض کرده، اینا در اثر بررسی نکردن معنای حق و حکم از یک سو، مسئله اون چه که از مورث به وارث ارث میرسد از سوی دیگر، و اون چه که از همراه خود مال به ورثه میرسد از سوی دیگر. بنابراین فتحصل تا اینجا که این ثمره‌گیری مقدس اردبیلی ناتمام است، گرچه فرمایش مرحوم صاحب جواهر با یه استظهاری وابسته است. چون میگه ظاهرا این است، دیگری میتواند بگه نه، ما ظاهرا هم چیز داریم. حالا باید مراجعه کنیم به بنای اغلا. بنای اغلا در باب فضولی اگر این بود، بله حق با صاحب جواهر است، اما اگر در باب فضولی بنای اغلا بر اوسعی از این بود، امضا هم به همون بنای اغلا تعلق میگیرد و استمرار قابلیت مالکیت به صلاحیت تملک از زمان عقد تا زمان اجازه لازم نیست. اون یه مشکل بیرونی است که قابل حل است. عمده این تحلیلی است که بعضی از فقها مثل مرحوم اونطوری که شیخ الان استاد مرحوم آشمتقی آملی رضوان الله علیه از استادشون مرحوم آقای نائین رضوان الله علیه نقل کردن هم بود که بررسی رسید. والحمدلله.